أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در کتاب مصباح الشریعه که منسوب به امام صادق علیه السلام هست، کتابی است در زمینه عرفان و یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام بر اساس آموزه‌های اون بزرگوار این کتاب رو تألیف کرده که اسم خود اون مؤلف هم شناخته شده نیست. یک فصل هم به سجود اختصاص داره. من عبارت‌های این فصل رو می‌خوانم و توضیح میدم در ابتدای بحث امروزمون. قال الصادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود: ما خسر بالله تعالی قط من اتا به حقیقت سجود ولو کان فی عمره مره واحده. حضرت فرمودند که سوگند به خدا، اولا ببینید امام معصوم برای اثبات درستی حرفش نیاز به سوگند نداره. وقتی امام معصوم قسم جلاله میخورد، حالا یه وقت قسم به مثلا ماه، به خورشید، مثل این سوگندهایی که تو قرآن هست، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، اما یه وقت قسم جلاله است. والله تعالی، امام معصوم وقتی که چنین سوگندی میخوره، این میخواد نشون بده اهمیت فوق العاده اون نکته ای رو که در پرتو این سوگند دارن بیان میکنن. حضرت فرمود ما خسر والله تعالی، به خدای متعال سوگند که زیان نکرد کسی که ولو در عمرش یک بار توانست حقیقت سجود رو بهش دست پیدا کنه، یک سجده حقیقی در همه عمرش، یک سجده حقیقی به جا آورد. اگر کسی موفق به این بشه، این زیانکار نیست، این سود برده، عمرش عمر نافعی بوده. و ما افلح من خلا بربه فی مثل ذلک الحال شبیها به مخادع نفسه، یا به مخادع لنفسه، هر دو جور روایت شده. غافلا لاهن یا غافلا لاهیان اما اعد الله تعالی للساجدین من البشر یا من الانس العاجل و راحت العاجل. حضرت فرمودن و به فلاح نرسید اون کسی که در چنین حالتی، در چنین وضعیتی که گفتیم بالاترین نقطه نماز سجده است، نزدیکترین نقطه عبد به خدای متعال سجده است. فرمود به فلاح راه پیدا نکرد کسی که در چنین حالی حواسش جای دیگه بود، پیش کس دیگری بود، بی توجه به خدا بود، گویا خودش رو داره گول میزند، داره به خودش خدعه میزند که حالت یک سجده کننده رو گرفته اما جای دیگره، حواسش جای دیگره، پیش خدا نیست. او غافل است، او لاهی است، در لهو است، در بطالت است. چنین فردی نمیداند و محروم است از اون چیزی که خدای متعال برای سجده کنندگان حقیقی تدارک دیده، از شادمانی های بزرگ، از انس با خودش در دنیا و از راحتی در قیامت، من البش یا من الانس العاجل براحت العاجل، شادمانی، مژده‌های بزرگ یا انس با خدا در همین دنیا برای ساجدان تدارک دیده شده و راحتی جاودانه در قیامت. این فرد غافل است از چنین چیزی، گویا داره خودشو گول میزنه، خدعه به خیشتن میزند با اینجور سجده کردن و خودش رو محروم میکنه. ولا بعد عن الله تعالی ابدا من احسن تقربه فی السجود و از خدای متعال ابداً بعد و فاصله نگرفت کسی که تقربش به خدای متعال در حالت سجده شایسته بود، نیکو بود، به زیبایی تقرب جست در سجده خودش. چنین فردی هرگز از خدا دور نخواهد بود، به خدا نزدیکه. ولا قرب الیه ابدا من اساء ادبه و ضیع حرمته به تعلیق قلبهی به سواه و فی حال سجود. و متقابلا به خدا ابدا نزدیک نمی شود و راه نمی یابد کسی که ادب سجود رو به جا نمیاره، بی ادبی میکند در حال سجده و حرمت سجده رو تضییع میکند، تباه میکند با مشغول بودن قلبش به غیر خدا در حال سجود. چنین فردی به خدا راه نداره و نزدیک نمیشه. متقابلا اون کسی که ادب سجده رو مراعات میکنه و در حال سجده دلش پهلوی خداست، چنین فردی هم هرگز از خدا بعد و دوری نخواهد داشت. لذا فرمود فسجد سجودم متواضعا لله ذلیلا علم انه خلق من تراب یتأه الخلق و انه رکب من نطفه یستقذرها کل احد و کون و لم یکن. امام صادق علیه السلام فرمود حالا که اینجوریه، پس هنگامی که میخوای سجده کنی، سجده کن سجده انسانی که داره برای خدا تواضع میکند، ذلت میپذیرد پیش خدا، خودش رو ذلیل میداند. با چنین حالی سجده کن، حال کسی که میداند از خاکی آفریده شده که مردم بر او گام میذارند و رد میشن، یعنی بویی از تکبر در خودش نمیبینه، میبینه من خاکم، من از خاک خلق شدم، خاکی که زیر پای مردمه و مردم بر او پا مینهند و گام مینهند و عبور میکنه. و همینطور میداند که از نطفه ای به وجود آمده که همه خلق اون نطفه رو چیز نجس و کثیفی میدانند، یعنی ذره ای غرور، ذره ای کبر، ذره ای خود بزرگ بینی درش نیست. با ذلت و فروتنی مطلق در پیشگاه خدا سجده کن و میداند که نبود و این خدا بود که او رو ایجادش کرد. اصلا من چیزی ندارم، گفت من ز خود هست و بودی ندارم، من ز خود تار و پودی ندارم، من که از خود وجودی ندارم، من گدا، من گدا، من گدایم، من کیم که بخوام جلوی خدا برای خودم شأن قائل بشم. لذا با خاری مطلق به سجده میفته، به خاک میفته در پیشگاه خدا. فرمود حالا که فهمیدی سجده چه چیز بزرگیه، اینجوری سجده کن. وقد جعل الله معنى السجود سبب التقرب یا سبب القرب الیه بالقلب و سر و روح. من همه روایت هایی که هست رو میخونم که دیگه درست کامل منتقل شده باشه به شما. حضرت فرمود خدای متعال سجود رو، اون حقیقت و معنای سجود رو، این رو قرار داد به عنوان سببی و وسیله‌ای برای نزدیکی جستن و نزدیک شدن به خدا، نزدیک شدن با قلب، نزدیک شدن با سر و نزدیک شدن با روح. یعنی این حرکت ظاهری که خم میشیم، به زمین مینشینیم، پیشانی بر خاک مینهیم، این قالب و پوسته سجده است. این لایه های عمیق تری داره. یه لایش تو قلب ماست، یه لایش تو سر ماست، یه لایش تو روح ماست. لذا همه وجود ما باید سجده کنه. این که فقط بدن من به حال سجده در آمد، این سجده نیست. فرمود خدای متعال این سجده ظاهری رو قرار داد تا اون حقیقت سجده در قلب و سر و روح تو ایجاد بشه. همینجا این رو عرض بکنم خدمتون گرچه حالا تو کتاب ها و توی بحث های دیگه که خدمتون عرض کردم هم نوشتم و هم گفته شده خدمتون که شریعت راه رسیدن به طریقت است و طریقت پل وصول به حقیقت است. او صوفی هایی که میگن ما دیگه به حقیقت واصل شدیم، شریعت و طریقت رو لازم نداریم، یا ما اهل طریقت شدیم دیگه احکام شریعت رو لازم نیست مراعات کنیم، اینا خیلی به بیراه رفتن، خیلی به بیراه رفتن. همین رفتار هاست که اون حالات رو ایجاد میکنه در درون. همین خم شدن، پیشانی به خاک نهادن است که کم کم در درون ما نفوذ میکنه. این رو عرض کردیم خدمتون، تو روانشناسی دو تا اصل رو تأکید میکنن، یکی اصل سرایت، یکی اصل وراثت. اصل سرایت اصل برون زدن خصوصیات درونی ماست، یعنی انسانی که نوعی بینش داره، اون بینش نوعی روحیات رو ایجاد میکنه، اون روحیات نوعی خلقیات رو در پی میاره و اون خلقیات بالاخره او رو به رفتارهایی میکشونه، یعنی از درون سرایت میکنه به بیرون. اصل دوم اصل وراثته. اصل وراثت میگه وقتی انسان یه رفتاری رو زیاد تکرار کنه، کم کم ملکه روحی اون رفتار در درونش شکل میگیره، یک خلقی، یه سجیهی درش شکل میگیره. کسی که زیاد به فقرا به نیازمندان کمک کنه، کم کم خلق و خوی سخاوت درش ایجاد میشه، کم کم روحیات بلندی ایجاد میشه، کم کم روی بینش و معرفت او تأثیر میذاره، یعنی به ارث میگذارد ویژگی هایی رو در درون فرد، رفتارهای ظاهری. احکام شرعی که به ما گفتن انجام بدید، هم اونایی که خیال میکنن همه دین همین رفتارهای ظاهری، اونا بیراه رفتن که فکر میکنن همه دین یعنی همین دولا و راست شدن و این الفاظ رو گفتن و این رفتارها رو انجام دادن. نه، این پوسته است، این قشره، لب و مغزی دارد دین. منتها رسیدن به اون لب و مغز نیازمنده به چیه؟ نیازمنده به همین قشر و پوسته. از همین راه میشود به اون روحیات رسید، میشود به اون خلقیات دست پیدا کرد، میشود به اون معارف راه پیدا کرد. لذا کسی اگر طالب وصول به حقیقت است، کسی علاقمند به سلوک در طریقت است، راهی جز گام نهادن در مسیر شریعت براش وجود نداره. خیلی اشتباهی که ما بگیم ما دیگه اهل طریقت شدیم، احکام شرع لازم نیست ما مراعات کنیم. دین بدون شریعت خاصیت نداره. شاید این مثال زدم یه بار خدمتون، شما یه دونه گردو رو بگیرید، پوستش رو بشکنید، اینو بکارید تو خاک، در میاد؟ نه. اما این گردو وقتی پوست داره، میکاریدش تو خاک، چندی بعد میرویه، یه درخت ستبر میشه، کلی هم گردو به بار میاره. بله، احکام شرع پوسته دینه، حقیقت دین باطن دینه، اما اون حقیقت بارور نمیشه، بالنده نمیشه، رشد نمیکنه، ثمر نمیده، مگر هنگامی که این پوسته شریعت روش باشه. مغزی که پوسته روش نباشه میپوسه، مغزی که پوسته روش نباشه آفت میگذره، حشرات میان میخورنش، نمیدونم دیدید دیگه مغز مثلا گردو، مغز بادام، امثال اینا رو وقتی از پوست در میارن در معرض آسیبه، اما وقتی تو پوسته سالیان سال هم ممکنه سالم بمانه. اون باطن دین وقتی تو پوسته ی احکام شهر باقی میمانه، سالم میمونه. حالا این یه پرانتز بود باز کردم. حضرت فرمود این سجده ظاهری رو خدا قرار داد برای چی؟ برای اینکه به اون باطن سجده راه پیدا کنی، قلبت ساجد بشه، سرت ساجد بشه، روحت ساجد بشه، اون حقیقت سجود در جان تو شکل بگیره. فمن قرب منه بعد عن غیره، یا بعد من غیره. فرمود هر کسی که به خدای متعال نزدیک بشه، از غیر خدا دور میشه، فاصله میگیره. این دیگه واقعیتی است. کسی به خدا نزدیک بشه، نقطه مقابلش رو ترک کرده دیگه. اون مثالی که امیرالمومنین علیه السلام توی نهج البلاغه راجع به دنیا و آخرت زدن، فرمودن دنیا و آخرت ادوان متفاوتان و سبیلان مختلفان، دنیا و آخرت دو دشمن ضد همان، دو راه مقابل همان. فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره و آداها، کسی محبت دنیا رو به دل راه بده، بغض آخرت تو دلش ایجاد میشه، کینه ی آخرت تو دلش ایجاد میشه.
و هما به منزلت المشرق و المغرب،
بین دنیا و آخرت فاصله مشرق و مغربه. بعد فرمود و ماشن بین هما، کسی که بین این دوتا داره راه طی میکنه، یعنی مشرق و مغرب، دنیا و آخرت. کلما قرب من واحدن بعد من الاخر، هرچی به یکی از این دو نزدیک میشه از اون دیگری داره دور میشه دیگه. کسی به خدا نزدیک میشه از غیر خدا داره فاصله میگیره که به خدا نزدیک میشه. فرمود فمن قرب منه بعد من غیره، یا بعد عن غیره، کسی به خدا نزدیک بشه از غیر خدا دور میشه، از غیر خدا داره فاصله میگیره. الا ترا یا الا یراف الظاهر انه لا یستوی حال السجود الا بالتواری من جمیع الاشیا یا عن جمیع الاشیا بل احتجاب عن کل ما تراه العیون. حضرت فرمود نمیبینی شما در ظاهرم همین جوریه، فرد به حال سجده نمیره مگر در حالی که دیگه داره از دیدن چیزای دیگه فاصله میگیره دیگه. شما وقتی سر به سجده گذاشتی غیر خدا رو نمیبینی دیگه، دنیا رو نمیبینی، صحنه ها رو نمیبینی، منظره ها رو نمیبینی، آدم ها رو نمیبینی. این تو سجده ظاهری شما دارید میبینید این حالتو. فرمود همونطور که تو این سجده ظاهری وقتی سر به سجده می نهید غیری رو نمی بینید دیگه، باطنتونم اگر سجده بکند و حقیقت سجود تو باطن شما در واقع محقق بشه، دیگه غیر خدا نمی بینید، دیگه تو زندگی غیر خدا نمی بینید. گفت مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی به جهان غیر خدا هیچ ندیدن، دیگه غیر خدا این نمیبینید اگر باطن شما سجده کنه. همونطور که وقتی ظاهر شما بدن شما سجده میکنه دیگه چیزی رو نمیبینه بدنتون، چشم ظاهریتون. کذالک اراد الله تعالی امر الباطن، فرمود همونطور که این سجده ظاهری رو دیدی، خدای متعال امر باطن رو هم همین جوری اراده کرده، یعنی باطن سجده رو هم همین جوری به جا بیار، یعنی دیگه غیری نبین، غیری نبین، فقط خدا رو ببین وقتی که تو سجده هستی و لا غیر. فمن کان قلبه متعلقا فی صلاته به شیء دون الله فهو قریب من ذلک الشیء بعید عن حقیقت ما اراد الله تعالی منه فی صلاته. حضرت فرمود کسی که تو نمازش قلبش دنبال چیزی غیر خداست، دنبال دنیاست، دنبال هر چیزی غیر خداست، حتی دنبال آخرت، دنبال بهشت، کسی که در نمازش دلش و دلبستگیش به غیر خداست، فهو قریب من ذلک الشیء بعید عن حقیقت ما اراد الله تعالی منه فی صلاته. این به اون چیز نزدیکه و از اون حقیقتی که خدا در نماز مد نظرش بوده دور این آدم. وقتی تو نماز دلش پیش پولشه، خب این به پولش نزدیکه، حقیقت نماز که برای نزدیکی به پول نبود، برای نزدیکی به خدا بود، از او حقیقت دوره و به دنیا نزدیکه، به غیر خدا نزدیکه، به ما سوى الله نزدیکه. قال الله تعالی ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. امام صادق علیه السلام فرمود خدای متعال تو قرآن فرمود خدا در سینه هیچ کسی دوتا قلب، دوتا دل قرار نداد، هر کسی یک دل داره، و هر دلی هم میتونه پهلوی یه دل بر باشه. اگر دنیا دلت رو برد دیگه دلت پیش خدا نیست، و اگه دلت پیش خدا بود دیگه دلت دنبال دنیا نیست. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال الله عز و جل لا اطلع یا ما اطلع على قلب عبد فاعلم فيه حب الاخلاص لطاعتي لوجهي و ابتغاء مرضاتي الا توليت تقويمه و سياسته و تقربت من. امام صادق علاوه بر اون آیه به حدیثی از پیامبر اکرم استناد فرمودن، فرمودن پیغمبر اکرم هم فرمود، یه حدیث قدسی رو پیامبر فرمود، پیامبر فرمود که خدای عزوجل اینگونه می فرموید که من توجه نکردم به قلب بنده‌ای که با اون توجه پی ببرم به این که او دوست می داره اخلاص در طاعت من رو، که عبادت و طاعت به جا میاره فقط به خاطر خود من، فقط به خاطر رضایت من، نمیخواد خود نمایی کنه پیش خلق، نمیخواد کاسبی آخرت کنه، حوری و غلمان به دست بیاره، راستی فقط به خاطر این که من گفتم داره اطاعت میکنه. خدای متعال فرمود من توجه نکردم، نظر نکردم به قلب بنده‌ای که ببینم حب اخلاص در قلب اوه، همین که دوست داره خالص باشه. حالا اینکه خالص باشه یه مقام بالاتریه ها، اما همین دیدم دوست میداره که خالص باشه و دوست میداره رضایت من رو حاصل کنه، فقط برای خوشنود کردن من کار میکنه، کاسبی بهشتم نمیکنه، نه برای گریز از جهنم، نه برای به دست آوردن بهش، فقط قصدش رضایت منه. ندیدم بنده ای که اینجوری باشه الا تولیت و تقویمه و سیاسته و تقربت من، مگر اینکه خود من خدا او اداره امور زندگی او رو به دست گرفتم، خود من قوام بخشیه به کارهای او رو تحت کنترل گرفتم، خود من سیاست زندگی او رو و مدیریت زندگی او رو به دست گرفتم، مگر اینکه خود من به او نزدیک شدم و با او صمیمی شدم. وقتی دیدم تو قلب این بنده من محبت اخلاص هست و میخواد فقط به قصد رضایت من طاعت و عبادت من رو به جا بیاره، من میام خودم کارهای زندگیش رو عهده‌دار میشم و نزدیکش میشم، صمیمی میشم با او. اما نقطه مقابلش و من اشتغل فی صلاتهی به غیری، اما خدای متعال فرمود اما کسی که تو نمازش مشغول غیر منه، میگه الله اکبر، میره تو بازار جنس میخره میفروشه، چک میگیره، سفته میده، نمیدونم چه کارو میذاره به حساب، چه کار بر میگرده، میره میذاره اجرا، طرفو دستگیر میکنه، میندازه زندان، پولشو وصول میکنه، میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اینم نماز. درست شو؟ من اشتغل فی صلاتهی به غیری، کسی که تو نماز خودش مشغول غیر منه، یاد غیر منه، یاد زن و بچهشه، یاد خونه و ماشینشه، یاد نمیدونم تجارت خونه و نمیدونم پست مدیریت دولتیشه، یاد نمیدونم دستگاه قضایی و پست قضاوتشه، یاد هرچی غیر منه. کسی که تو نمازش مشغول به غیر من خدا باشه، فهو من المستهزئین به نفسه، یه آدم خودشو مسخره کرده، این داره خودشو استهزاء میکنه، این چه نمازیه؟ این نماز برای ارتباط برقرار کردن با من بود، برای این بود که یاد من باشه. اقم الصلاة لذکری، آیه قرآن فرمود نماز رو به جا بیار برای اینکه یاد من باشی، این یاد دنیاست، یاد غیر منه، این خودشو مسخره کرده با اینجور نماز خوندن. فهو من المستهزئین به نفسهی اسمهو مکتوبون، یا مکتوبون اسمهو فی دیوان الخاسرین، و نام چنین نمازگذاری در دفتر زیانکاران ثبت شده، او جزء خسارت زدگانه. شروع این فرمایش حضرت این بود که به خدا خسارت نکرد کسی که در عمرش ولو یک بار حقیقت سجده رو تونست ادا بکنه. یه دونه سجده ها 60 سال 70 سال 80 سال عمر کرد، تو تمام عمرش یه دونه سجده راست راستی به جا آورد. فرمود اگه کسی یک دونه سجده موفق بشه اون حقیقت سجود رو به جا بیاره، این ضرر نکرده از عمرش. اما نقطه مقابلش پایان این فرمایش، فرمود کسی که تو نمازش مشغول غیر منه، این نامش در دیوان خاسران و زیانکاران ثبت میشه. خب این نکته های بسیار تأمل برانگیزی داره این فرمایش امام صادق علیه السلام. حقیقت خلوت با خدای متعال اینه که آدم غیر رو ترک بکنه. اگر سجدگاه خلوت ترین نقطه انس با خدای متعاله، خب لازمه چنین خلوتی ترک غیره. و این غیر فقط دیگران نیستن، خود منم هستم، منی که دارم سجده میکنم. اگه خودم رو هم دارم میبینم این حائله. گمیان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. وقتی توجهت به خودته، توجهت به خدا نیست. حالا بگیم دنبال پول نیستی، دنبال پست و مقام و تجارت خونه و ادارت و نمیدونم زنت و بچت و ماشینت و نمیدونم امثال اینا نیست، حواست به خودته. خودت رو داری میبینی، خودت رو داری میبینی. این خودبینی ضخیمترین حجابه، بزرگترین حجابه. گو مادر بت‌ها بت نفس شماست، چون که اون بت ما رو، این بت اژدهاست. آدم وقتی به خودش مشغوله یه از حق غافله دیگه، یه از حق غافله. چه برسه این که بگیم با خدا خلوت کرده. خلوت کرده یعنی غیری حضور نداره، فقط با اونم. اما کسی مشغول خودشه، اصلا خدایی حضور نداره، فقط خودشه، مشغول خودشه. و چقدر فاصله است بین اینکه فقط خدا باشه با اینکه اصلا خدا نباشه، من مشغول خودم باشم یا مشغول غیر باشم. دقت کردین؟ و این سجده حقیقی که حضرت فرمود اگه کسی در عمرش یه دونه سجده حقیقی بکنه، این سجده حقیقی که اون عمق تواضع و فروتنی در پیشگاه خداست، اون مرتبه تام فنا و نیستی در محضر حقه، این نتیجه یقین و شهوده. یعنی کسی که شهود کرد فنای خودش رو، نیستی خودش رو، فقر مطلق خودش رو، ذلت مطلق خودش رو در محضر حق، و منقطع شد از غیر خدا، چه خودش و چه دیگران، به طور مطلق الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، کمال انقطاع پیدا کرد، به این نقطه رسید، عجز و ضعف و فقر و نیستی خودش رو در برابر عظمت و قیومیت و جلال جبروت خدای متعال دید، چنین کسی اون حقیقت سجده رو میتوانه بهش نائل بشه. حقیقت سجده مال اهل شهوده، مال اهل یقینه، مال کسانیه که حجاب ها از جلوی چشمشون رفته کنار و حقیقت هستی رو میبینند. اللهم ارن الاشیاء کماهی، از پیغمبر اکرم، خدایا همه چیز رو اونجوری که حقیقتا هستن به من نشون بده، نه اینجوری که ظاهرا دارن خودشونو به من نشون میدن. اون نیستی همه چیز، اون قائم بودن همه چیز به قیومیت حق متعال، اون حقیقت رو به من نشون بده. کسی به اینجا برسه سجده حقیقی رو موفق میشه انجام بده. و اگه کسی تو عمرش یه دونه از این سجده ها کرد، همین یه دونه سجده برای دنیا و آخرتش کافیه، دیگه برای همچین آدمی تصور زیان و خسران نمیشه کرد. چرا؟ چون اگر موفق شد به چنین سجده، دیگه خدا او رو بلش نمی کنه، خدا دستگیری می کنه از او. دیگه چنین کسی تو دایره قلمرو و نفوذ شیطان محال قرار بگیره. خدا خودش تولی امور او رو به دست میگیره، شیطان غلط میکنه بخواد تو اون حریم وارد شه، حریمی که خدا تولی او رو به دست گرفته. حالا به عکسش، اگه تو حال سجده که محلیه که باید غیر رو ترک بکنه دیگه، داره ابراز میکند ترک غیریت رو و دور میاندازد انانیت و خودبینی خودش رو تو محل سجده، درسته؟ حالا اگه تو این حال قلب آدم به غیر خدا مشغول باشه، این آدم خودشو گول نمیزنه؟ این آدم منافق نیست؟ بذارید بی پرده تر حرف بزنم. منافق یعنی چی؟ یعنی کسی که به ظاهر چیزی رو ابراز میکنه که تو باطنش اون نیست. این کسی که ظاهرش داره سجده میکنه اما باطنش حقیقت سجده رو نداره، این عین نفاق و دروغی است. پناه میبریم به خدا از مکرهای شیطان، از مکرهای نفس و از چنین خذلان و خاری و خسران و زیان و رسوایی که فردای قیامت ظهور میکنه و همین الان هم در محضر ربوبیت آشکاره. دیدید تون عبارت حضرت فرمود که پاداش عاجل و فوری اهل سجده حقیقی چیه؟ انس با خدای متعاله. انس، انس مال وقتی که اون تجلی تام برای عبد واقع میشه و تو سجده چنین حقیقتی در دست رسه، بلا انسی حاصل نمیشه. حلاوت انس با محبوب، این که تو دنیا شیرینی انس با خدا رو میچشه، زندگی شیرینه، کام جان شیرینه در همین دنیا، به خاطر اینکه دائما مأنوس با محبوب خودشه، با خدای متعاله. و این شیرینی دیگه همه شیرینی ها رو از کام او میندازه، دیگه هیچ چیزی تو کامش در برابر این حلاوت انس با خدا اصلا شیرینی و جذابیت نداره. چون وقتی که دهنتون پر عسله، حالا یه دونه نون شیرینی بذارید تو دهنتون، هیچ احساس شیرینی میکنی؟ کسی کامش با حلاوت انس خدای متعال شیرین شد، این دیگه شیرینی پول و مقام و نام و شهرت و نمیدونم لذت و شهوت و اینا، اینا دیگه از مزه میفته اصلا در کام جان چنین کسی. و چنین کسیست که اون وقت از حجاب ها نجات پیدا میکنه و مورد لطف خاص حضرت حق قرار میگیره و تو آخرت هم خدای متعال او رو به دیدار خودش نائل میکنه. وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره، این مال ساجد واقعیه. اشاره کردم به دوستان اخلاص وعده داد، این خیلی قشنگه ها، اینکه کسی راستی دوست داشته باشه، خالص باشه، ولو خالص هم نشده، هنوز مخلص هم نشده، نه مخلص نشده، مخلص یعنی وجودش خالص باشه، مخلص یعنی در عملش غیر خدا رو قصد نکرده باشه. نه، این نه تنها مخلص نیست که مخلص خیلی مقام بلندیست، مخلص هم نیست که عملش فقط خالصانه باشه، نه وجودش کامل خدایی باشه، نه عملش خداییه، حتی به اینجا هم نرسیده، بلکه حب به اخلاص داره، راستی دوست داره که اخلاص داشته باشه. دقت میکنید چنین شخصی رو بهش وعده داده شده، لذا آدم امید پیدا میکنه، امید پیدا میکنه. بله، مقام مخلصین مقام بلندیست، حتی مقام اخلاص مقام بزرگی است و ما از او محرومیم. ما کجا و اخلاص صحبت کردم راجع به مقامات. اخلاص یعنی اینکه غیر خدا محرکت نباشه، محرکت نباشه غیر خدا. راستی ما چند تا کارامون برای خداست، حتی کارهای عبادیمون، ترک معصیتمون، انجام طاعاتمون، اینا برای خودمونه، برای منفعت خودمونه. یا میخواییم برکاتش زندگی دنیویمون رو بگیره، یا میخواییم ثوابهاش آخرتمون رو آباد کنه، یا میخواییم به کشف و کراماتی راه، اینا همش کاسبی برای خوده، اینا برای خدا نیست که. راستی چند تا کار برای خدا کردیم؟ یعنی بیشینیم مثل این صرافا، مثل این نقادها، مثل این طلافروش ها که محک دارن یا تیزاب دارن و میسنجن خلوص رو. راستوسی اعمال همه عمرمون رو محک بزنیم تو خلوت با خودمون، میشه این کار رو کنیم؟ ببینیم یه دونه عمل خالص انجام دادیم که منفعت خودمون، حالا چه منفعت دنیاوی چه منفعت اخروی، محرک ما نبوده در اون، فقط به خاطر اینکه خدا خوشحال بشه این کار کرد، فقط به خاطر رضایت و خوشنودی خدا چند تا کار کرد. اینه که اخلاص هم کو، چه برسه به خلوص. خلوص اون کسی که غیر خدا تو وجودش نیست، نه تو کارهاش فقط، تو وجودش اصلا غیر خدا نیست، از خود خالی و از خدا پره، اون مال مخلصینه. حتی اخلاص که فقط عملش خالصه کو. اما این جمله حضرت امید میده به ما، میگه همین که دوست داری اخلاص داشته باشی بازم راه داری. دوست داری متراسسی دوست داشته باشه آدم دیگه، دوست داشته باشه، تلاش کنیم اگر اخلاص نداریم لااقل محب اخلاص باشیم، لااقل دوستدار اخلاص باشیم، که اگر اینم نباشه همونطور که حضرت فرمود خودتو مسخره کردی، خودت رو مسخره کردی، من المستهزئین، خودت رو استهزا کردی. خب حالا امثال بنده‌ای که گم شده وادی زلالته و سرمست از جام قفلته، خب ای کجا و نماز اهل معرفت کجا؟ سجود حقیقی که تو این نماز اهل دل مشغول او هستن کجا؟ اینه که آدم خودشو مستر میبینه، میگه خدایا ما کجا؟ یک عمر ولو نماز خونم بودیم، خدایا شرمنده نمازهایی هستیم که خوندیم، خدایا به خاطر این سجده هایی که کردیم ما رو ببخش، به خاطر این نمازهایی که ما خوندیم ما رو ببخش. کجا اینا نماز بود؟ آدم حقیقت نماز رو درک کنه بعد نمازی که مشغولشه ببینه چیه، لذا آدم مستر میشه، در میمونه پیش خدا، میگه خدایا نمیتونم، نمیتونم خدایا، یک عمر تقلا کردم نتونستم، نتوانستم. وقتی به نتوانستم با همه وجود رسید، مضطر شد تو درگاه خدا، اون وقت اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اونجا وقتی اضطرار خودشو دریافت، دید یک عمر خیالش این بوده که نماز خونه و حالا وقتی داره محک میزنه میبینه ای داد بیداد، این کارهایی که من کردم کجا و حقیقت نماز کجا، و همه وجودش به لرزه میفته که خدای من فردای قیامت چجوری سر بلند کنم پیش تو، چجوری سر بلند کنم پیش تو، چجوری بخوام برم قاطی صف اهل نماز مصلین، ای کجا نماز بود اینه که من مشغولش بود. یه حالت اضطرار انشالله سبب بشه خدا بیاد دستگیری کنه از بندهی که این حقیقت رو یافت و به این اضطرار راه پیدا کرد، از خدا مدد طلبید، انشالله خدای متعال دستگیری کنه از ما، و الا که خیلی خیلی دست خالی، خیلی هیچی نداریم برای اینکه بگیم خدایا ما بنده بودیم، ما بندگی کردیم، کجا بندگی کرد؟ اینه که حالا با این حال آدم سرش بذاره رو خاک، با این حال خسارت زدگی، با این حال توهی دستی، با این حال زیان دیدگی برشکسته به تقصیر حالا سرش میذاره روی خاک. اینم یه سجده است دیگه، برمیگرده به اصل خلقتش. یعنی خاک بودیم، سرمو گذاشتم رو خاک، خدایا بازم همون خاکم، همون خاکم. اون ذل عبودیت رو، اون مسکنت و تهی دستی در پیشگاه حق متعال رو، اینا رو انسان یاد بکنه و از ولی و نعم خودش که خدای متعاله در واقع طلب بکن که خدایا ما خراب کردیم، اما تو اسمت جابره، یکی از اسماء خدا جابره، یا جابر العظم الکثیر تو دعای جوشن کبیر خوندید تو ماه رمضان. جابر یعنی چی؟ یعنی کسی که جبیره میکنه، یعنی کسی که ترمیم میکنه، خرابکاری ها رو ترمیم میکنه. خدا جباره، جابره، خدا جبیره میکنه، ترمیم میکنه، شکسته بند ماهری خدا. خدایا ما شکستیم، ما شکسته ایم، هیچ چیز سالمی نداریم، یه دو رکعت نماز تو عمرمون سالم، اما خدایا تو جابری. تو بیا جبران کن این عبادات شکسته بسته ای ما رو، تو خودت ترمیم کن. ما اسیر حجاب‌هاییم، حجاب‌های نورانی که هیچ، حجاب‌های ظلمانی، درگیر نفسیم، درگیر شهوتیم، درگیر غضبیم، درگیر حب دنیاییم، درگیر هزار و یک رذیله اخلاقی هستیم. خدایا درگیر شرکیم، غیر خدا رو کار میدونیم، امید میبندیم به فلان پارتی که فلان جا کارمون رو انجام بده، میترسیم از فلانی که نکنه یه وقت با ما درگیر بشه، غیر خدا رو تو عالم مؤثر می. خدایا ما کجاییم اصلا؟ ما کجا و حقیقت توحید، حقیقت بندگی تو کجا؟ همونطور که تو روایات هست، شیطان تو تمام رگ و پوست ما جاریه. جز تو خدایا پناهی نداری. اگه تو دست ما رو بگیری، تو ما رو نجات بدی، امید به نجاتی هست. و الا خدایا همه ی زورامون رو زدیم یک عمر و نتوانستیم. همه ی زورمو زدم، همه ی نمیدونم تلاشامو کردم، تقلاهامو کردم، سیر و سلوکامو کردم، نمیدونم خلوت و ذکرامو مشغول شدم، چله نشینیامو داشتم، همه کار کردم، آخر نشد، نشد. خدایا اصلا تمام عباداتم، اینم این به بحث جداگانه کردیم خدمتون، که اصلا تمام اوامر الهی برای اینه که انسان تا جون داره، تا زور داره تلاش بکنه در انجامش، به آخرش برسه به این نقطه نشود. چون یه وقت همینجوری باز لفظ میگیم نشود، این تمام عیار نیست. یه وقت همه زورمونو میزنیم، آخر از نفس میفتیم میگیم نشود. توی دعای ماه رمضان بود دیگه، تو دعای ابو حمزه صومالی یادتونه اول دعا بود که یا رب یا رب یا رب، دیدید نوشته تو مفاتی تا نفس داری تکرار کن. حالا یه معنای تا نفس داری چیه؟ یعنی اینقدر بگو یا رب تا این نفس تموم شه دیگه نتونی بگی، بعد حالا جمله بعدی رو نفس تازه کن بخون. اما یه معنای عمیق‌ترش چیه؟ یعنی تا نفس داری بگو یا رب، یعنی تا جون داری، تا قدرت داری بگو یا رب. وقتی از نفس افتادی، وقتی دیدی دیگه نشد، عمر تموم شد، به هیچ جا نرسیدم، غرق در گناه، غرق در آلودگی، غرق در هزاره جور حجاب، اون وقت از نفس که افتادی مضطر میشی، خدا دستگیری میکنه، خدا مجیب المضطره، خدا دستگیری. خدا میگیم خدایا ما همه این نقص و کاستی هامون، خدای قصد نداریم علیاذ بالله استهزاء کنیم، درست این نماز ما نماز نیست، خودمون رو مسخره کردیم، خدایا اقلش اینه که قصد استهزاء تو رو نداریم. ما کی هستیم، چی هستیم که بخوایم در برابر فرمان روای جهان هستی بخوایم قصد استکبار و خود بزرگ بینی داشته باشیم، قصد استهزاء داشته باشیم. ولی خدایا نمی فهمیم. جهل ما رو یه سندی قرار بده برای بخشیدن ما، بگو نمی فهمن اینا. دیدید پیغمبر اکرم بارها این کار کرد دیگه، تو همین داستان جنگ احد هم ظاهرن یکی از مواردشه، وقتی که مسلمون های به اسم مسلمون و در واقع اهل همون جاهلیت، پیغمبر رو تو میدان احد تنها گذاشتن و دشمن احاطه کرد پیغمبر رو، سنگ خورد، پیشانی پیامبر شکست، دندان پیامبر شکست، چهره رسول الله پر خون شد. خب پیغمبر اونجا هر کس دیگری بود نفرین میکرد، هم مشرکین رو نفرین میکرد که داشتن اینجوری دیگه تا یک قدمی کشته شدن رسول الله جلو آمده بودن، هم این یاران سست عهدی رو که به اسم صحابه رسول الله با پیغمبر اومده بودن جنگ و پا به فرار گذاشته بودن برای اینکه جون خودشون رو به سلامت ببرند و رسول الله رو در دل دشمن تنها گذاشته بودند. اما پیغمبر اهل نفرین نبود، گفت خدایا ببخش این قوم منو، انهم لا یعلمون، اینا نمیفهمن. یعنی نفهمی رو مدرک قرار داد برای اینکه خدا ببخشه. ما هم بگیم خدایا ما رو ببخش، ما نفهمیدیم، هنوزم نمیفهم. اگه تو ما رو نجات ندی راهی به نجات نداری. روایت عجیب از امام باقر علیه السلام این عبارت: ان الله تبارک و تعالی اوحا الی داوود نبی علیه السلام. امام باقر فرمودن که خدای متعال وحی کرد به حضرت داوود پیامبر علیه السلام: ان اعت عبدی دانیال، که ای داوود برو پیش بنده من دانیال، یه شخصی به نام دانیال. فقل له انک عصیتنی فغفرت لک و عصیتنی فغفرت لک و عصیتنی فغفرت لک فان انت عصیتن الرابعه لم اغفر لک. خدا وحی کرد به داوود پیامبر برو پر این دانیال، یه شخصی به نام دانیال، بهش بگو تو معصیت من رو به جا آوردی و بخشیدم، برای بار دوم معصیت من رو مرتکب شدی و تو رو بخشیدم، برای بار سوم معصیت کردی باز هم تو رو بخشیدم، اگر برای بار چهارم دیگه معصیت بکنی تو رو نخواهم بخشید. داوود برو به این دانیال این حرف رو بزن از جانب من. قال علیه السلام، اما باقر فرمود: فأتاه داوود علیه السلام فقال له یا دانیال انی رسول الله الیک و هو یقول لک انک عصیتنی فغفرت لک و عصیتنی فغفرت لک و عصیتنی فغفرت لک فان عصیتنی الرابعه لم اغفر لک. داوود اومد پلوی دانیال، بهش گفت ای دانیال من پیام آور و رسول و فرستاده خدای متعالم نزد تو، خدا من فرستاده پیش تو و خدا به تو میفرماید که تو معصیت من رو به جا آوردی، من تو رو بخشیدم، دوباره معصیت کردی باز هم تو رو بخشیدم، برای بار سوم مرتکب معصیت شدی باز هم تو رو بخشیدم، اگر برای بار چهارم مرتکب معصیت بشی دیگه تو رو نخواهم بخشید ای دانیال. فقال له دانیال قد بلغت یا نبی الله. دانیال برگشت به حضرت داوود گفت ای پیامبر خدا تو پیام خدا رو به من ابلاغ کردی، خیلی هم ممنون از شما. درست جدا شد از داوود. قال علیه السلام، امام باقر فرمود: فلما کان فی السحر قام دانیال. وقتی سحر شد دانیال بلند شد از خواب تو خلوت سحری و ناجا ربه و شروع کرد مناجات با پروردگار خودش فقال یا رب ان داوود نبیک اخبرنی انك انی قد عصیت کف غفرت لی و عصیت کف غفرت لی و عصیت کف غفرت لی و اخبرنی انك انی ان عصیت ک رابعه لم تغفر لی. مشغول مناجات شد تو سحر با خدا، گفت پروردگار من، داوود پیامبر تو آمد از جانب تو به من خبر داد که من معصیت تو رو مرتکب شدم، تو مرا بخشیدی، برای بار دوم معصیت کردم، باز هم بخشیدی، برای بار سوم مرتکب معصیت شدم، باز هم بخشیدی من رو، و اگر من برای بار چهارم معصیت کنم تو مرا نخواهی بخشید. خدایا داوود یه همچین پیامی برای من آورد، فوعزتک لأعصینک ثم لأعصین ثم لأعصینک ثم لأعصینک ان لم تعصمنی. خدایا به عزت خودت قسم، معصیت تو رو خواهم کرد، معصیت تو رو خواهم کرد، معصیت تو رو خواهم کرد، مگر اینکه تو دست من رو بگیری، مگر اینکه تو من رو نگهداری از گناه کرد. خدایا سورمون به خودمون نمیرسه.